در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست، اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت. جمال چون تو به چشم و نگاه پاک توان دید، به روی چون منی الحق دریغ چشم و نگاهت. تویی که پشت و پناه جهادیان خدایی، که سر جهاد تویی و خداست پشت و پناه.
بسم الله الرحمن الرحیم. پلکی بزن مولا که ایمان جان بگیرد، تا در زمین بارانی از قرآن بگیرد. ای مهر عالم تاب خوبی جلوه‌گر شو، تا عشق در روی زمین سامان بگیرد. پلکی بزن تا ریشه های شب بخشکد، تا صبح صادق عمر جاویدان بگیرد. از دیو و دد مولا ملولم جلوه‌گر شو، تا زندگی بوی خوش انسان بگیرد.
همه دردمون دوام شه و دنیا یا دل خونه خدا خدا میشه و دنیا یا همه دنیا با صفا میشه و تو میای و دلم با میشه تو میای و دلم با میشه تو میای. همه دردمون دوا میشه و تو میای و دلا خونه خدا میشه و تو میای و قصه ما اینجوری تموم نمیشه، نمیمونه دنیا اینجوری همیشه. قلب عاشق چشم راه تو میشینه، تا که اون روزو ببینه که شروع زندگیشه. تو میای و همه دردامون دوا میشه و تو میای و دلم آبی تو دردامون نداره تسلیم.
سلام عرض میکنم حضور محترم شما بینندگان عزیز و ارجمند. عرض تبریک دارم دومین روز از آغاز امامت جان جهان امام زمان مهدی موعود. آرزو میکنم دلهاتون همیشه شاد باشه و روزی برسه که چشمتون به نور جمال امام زمان روشن بشه. افتخار داریم در برنامه ماه 14 در کنار کارشناس محترم برنامه استاد ارجمند، چهره محبوب آشنا برای شما خوبان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید مسعود پور سید آقایی باشیم. سلام استاد عزیز، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب برنامه شما و عرض تبریک به مناسبت دومین روز آغاز امامت امام زمان ارواح و نافدا که 1176 سال امامت و رهبری ایشون هست و میدونید 8 ربیع الاول شهادت امام عسکری سلام الله علیه است و روز 9 ربیع که دیروز بود، یعنی پنجشنبه، اولین روز امامت امام زمان ارواحنا فدا بود و امروز دومین روزشه. به هر حال این ایام رو که ایام سرور همه مسلمین و به ویژه شیعیان هست، محضر شما عزیزان و همه بینندگان خوب برنامه‌تون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بسیار خوشحالیم در خدمت شما هستیم. بد نیست که تجدید عهد و پیمانی بکنیم با امام عصر. مقاله زیبایی که استاد پورسید آقایی در فصلنامه علمی تخصصی مهدویت در این خصوص داشتن، محور بحث امروز ماست. بیایم هم عهد و پیمانمون رو با امام زمانمون تجدید کنیم، هم مفاد این عهد و پیمان رو بررسی بکنیم، وظایف خودمون رو بررسی بکنیم، تا انشالله مؤمنی باشیم که بهترین عمل و صالح ترین اعمال رو در این ایام از خودمون بروز بدیم. در خدمتتون هستیم.
من بحث رو از اینجا آغاز میکنم که ما بالاخره در ایام ولادت ایشون و در ایام آغاز امامت ایشون و در همه ایام هایی که منتسب به ایشون هست، دو تا تکلیف اساسی داریم. یکی این که در پاسداشت اون روز و تعظیم اون روز کوشا باشیم. در آیه مبارکه سوره حج وقتی که میخونیم که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، روایت از امام امیرالمؤمنین علیه السلام است که فرمودن نحن الشعائر و من یعظم شعائر الله نحن الشعائر. هر مناسبتی که در رابطه با ائمه معصومین علیهم السلام هست، ایام شهادت اونها، ولادت اونها، به هر حال ایامی که منتسب به اونهاست، در رابطه با امام زمان این تعظیم به نظرم مضاعف میشه و ما الان بیشتر روز نیمه شعبان رو در تعظیم و پاسداشتش میکوشیم و این خیلی خوبه. من امیدوارم که انشاءالله برنامه نهم ربیع الاول که چندین سالیست، حدود شاید یک دهه مطرح شده، شاید هم بیشتر، اما هنوز نهادینه نشده. دیروز یک مراسم با شکوهی در میدان امام حسین تهران بود، مراسم بسیار با شکوهی در مسجد مقدس جمکران بود، اجتماع چندین هزار نفری در بعضی از استانها و مراکز شهرها و شهرستانها، حتی من شنیدم که همچین اجتماعات با شکوهی بوده. ما بایستی در پاسداشت این روزم بکوشیم. علتش هم اینه که ما اگر این کار را انجام ندیم، شمع فروزنده چو پنهان شود شب پر بازیگر میدان شود. ما اگر این روزی که منتسب به امام زمان ارواحنا فداهه، که تکلیف دوممون مرور به عهد و پیمانهایی که با حضرت هست که عرض خواهم کرد، نکوشیم، دیگران از این چیزهایی رو درست میکنن که هم خرافه است و هم در حقیقت یک نوع اعمالی است که جهلا انجام میدن و علتش هم اینه که واقعش نمیدونن این روز چه روز عظیمی است، اصلا منتسب به امام زمان است و ما امروز باید چه کارهایی انجام بدیم. پس یه درخواستم این است که هر روزی، هر مناسبتی که منتسب به امام زمان است، روزهای جمعه منتسب به حضرت، شبهای چهارشنبه به گونه منتسب به حضرت، لیالی قدر منتسب به حضرت در واهنا فداه، خب آغاز امامت حضرت خیلی انتساب بالاییه. و اتفاقا نمونه هایی هم داشتیم که حالا بعدن عرض میکنم که اصلا میومدن با ائمه بیعت میکردن در یه مواقع حساسی و در بعضی از موارد بعد از شهادت یک امام، برخی با امام بعدی نمونه هایی داریم میومدن برای بیعت که اصلا نشون میده این روز رو وظیفه و تکلیف اساسی ما بیعت با حضرته. وقتی میخوایم بیعت بکنیم، مفاد بیعت و عهدنامه مطرح میشه که همینجا اون تکلیف دوم ما همین استش که بعد از اینکه پاسداشت روزهای منتسب به امام زمان رو کوشا باشیم، مرحله دوم و کار دوم و تکلیف دوم ما این است در این ایامی که منتسبه، به خصوص روز نهم ربیع، ما بایستی ببینیم که نسبت به حضرت چه تکالیفی داریم، چه وظایفی داریم.
خدا ما رو در زمره کسانی قرار بده که معرفت کافی به این موضوع پیدا بکنیم، عارفان به حق انشاءالله.
همینطوره که حتی از وظایف ما این استش که ما معرفت و نصاد تکمیل و بیشتر بکنیم. ولی حالا مثلا اون مفاد عهدنامه، پس ما اگر که بیام این عهدنامه‌ای که با حضرت داریم، اینا رو یه بازخوانی بکنیم، واکاوی بکنیم، از خودمون حساب بکشیم، ببینیم بر سر قرارها بودیم یا نبودیم، چقدر میتواند در رشد جوامع ما به لحاظ فردی و اجتماعی، رشد خود من، خانواده من و جامعه من کمک بکنه. ببینم من چه وظیفه‌ای نسبت به حضرت دارم فردن، خانواده من چه وظیفه‌ای داره، جامعه من چه تکالیف و وظایفی داره، نهادهایی که در اون جامعه هست، به خصوص اگر یک حکومت دینی و شیعی تمام عیار منتسب به نایب امام زمان مثل جامعه ما ایجاد شده است، خب این تکالیف باز مضاعف می شود، چون به هر حال انتسابش به امام زمان و به نایب امام زمان رو به هنا فداهه. بازخوانی بینها از طرف افراد و نهادها و اشراف خاص فرهیخته میبینیم که چقدر میتواند مؤثر باشد. پس یک، پاسداشت و تعظیم ایامی رو که منتسب به ائمه به طور عام و به امام زمان به طور خاص و ویژه است،
یام الله.
این یک. دو، واکاوی و بازخوانی اون تکالیفی که نسبت به حضرت داریم به لحاظ فردی و اجتماعی، اینها چیست، و بعد از خودمون حساب کشیدن که آیا من بر سر این مفاد اهدامم با حضرت هستم یا نیست.
لیس منا من لا یحاسب نفسه فی کل یوم. امام صادق علیه السلام فرمودن از ما نیست کسی که هر روز حساب اعمالش را نخواهد. برسیم به بازخوانی این مفاد که در اون مقاله بسیار زیبا و ارزشمند از شما بسیار تشریح شده. در این مقاله کوتاهی در ماه 14 مهمان دلهای گرم و صمیمی شما بینندگان عزیز هستیم، از لسان مبارک خود استاد پور صداقایی جویا بشیم.
ما در رابطه با مفاد عهدناممون با حضرت که به نحوی همون وظایف و تکالیفی است که شیعه بر عهده داره، به نظر من اگر راجع به خود مفهوم عهد که یک التزام خاصی است که ما در رابطه با یک چیزی یا شخصی داریم و خودمون رو وادار به تکالیف و مسئولیت‌هایی در برابر اون شخص یا اون چیز می‌کنیم، در رابطه با نوع تکالیف و التزاماتی که نسبت به حضرت در واقع فداه داریم، که اصلا خود این عهد و تعهد نو مسئولیت پذیری التزام به یک چیزه، ما برای که خودمون رو ملتزم بکنیم به تکالیفی که نسبت به حضرت هست، قبل از اینکه من اون تکالیف رو عرض بکنم این نکته رو عرض بکنم. اینجور نیستش که ما حالا اگه این تکالیف رو انجام ندادیم بگیم خب حالا ضرر نکردیم دیگه، یه عده دیگه انجام میدن. بایستی بدونیم ما موظفیم، ملتزم هستیم به این که این تکالیف انجام بدیم، چون کوتاهی در برابر این تکالیف عواقب خیلی سختی داره. در روایتی هستش که البته آیه قرآن هست ابتداءً که فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، مورد لعن قرار میگیریم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، به قساوت قلبی میرسیم. در ذیل این آیه روایت های متعدد است. این سوره مائده 13 همه. سوره مائده که اصلا میدونید آخرین سوره ایه که بر پیامبر نازل شده و اصلا تمام راه آینده و مکتب پیامبر رو نشون میده. من گاهی میخوام تشبیه بکنم، میگم در تشبیه اشکال نداره، می داریم مجاز و جایزه، تشبیه میکنم به اون وصیت‌نامه الهی سیاسی امام. سوره مائده آخرین سوره ای که نازل شده، یک پارچم نازل شده، در غدیر خم نازل شده و راه آینده مکتب و وظایف مسلمان ها را نسبت به رهبری آینده این مکتب و ادامه رسول و به عنوان وصی رسول و ولی بعد از او کاملا نشون میده.
یعنی پذیرش ولایت حضرت
امام. خیلی سوره عجیبی هستن، همش هم در رابطه با آثار ولایت، آسیب هایی که این ولایت رو تهدید میکنه. خیلی سوره عجیبیه که من بارها عرض کردم ما اگر برای نسل جوانمون این سوره مائده رو تفسیر میکردیم و باز برای همونها در رابطه با کارهای روایی ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه رو و حدود وظائف و شؤون او رو برای نسل جوانمون تبیین می کردیم، من مطمئنم که حادثه فتنه 88 پیش نمی اومد. اگر کسانی سراغ بعضن این جریانات رفتن، که خیلی از اونها الحمدلله برگشتن و اشتباهشون رو پی بردن، ولی به خاطر این است که ما هنوز به ابعاد و عمق این جریان پی نبریم. سوره مائده از یک طرف، ادله عقلی و نقلی و شؤون ولی فقیه رو با ادله و به خصوص کارآمدی نظام ولایی اگر مطرح می‌کردیم، چه بسا شاهد چنین چیزی نبودیم. و اتفاقا هنوزم دیر نشده، هنوزم ما این تکلیف و این وظیفه رو داریم.
این همون بصیرت بخشیه دیگه.
این بصیرت بخشیه و علاوه بر اون، علاوه بر اون معرفت بخشی هم هست. بخش. چون بصیرت بیشتر ممکنه بار سیاسی داشته باشه، اون معرفت و این بصیرت با هم پیوند می‌خورن. این آیه که در سوره مائده 13 هست، ذیلش روایت‌های زیاد از جمله این هستش که اذا نقض العهد سلط الله علیهم عدوهم. با حال اول جلد 97 صفحه 46، اذا نقض العهد، این عهد امامته. وقتی اون عهد و پیمانایی که با ولی دارند، چه با شخص ولی و چه با کسی که منصوب از جانب ولی است مثل ولی فقیه، سلط الله علیهم عدوهم. اینجور نیست که حالا ما تصور بکنیم خب ما اگه حالا این عهد و پیمانا رو عمل نکردیم چه میشود. اون آیه قرآن، این روایت و رمز پیروزی ما، اتفاقا چون همین مناسبت ایام نوحه‌ای هم هست، اگر پیروز شدیم به خاطر این استش که حرف رو گوش کردیم، مطابقت کردیم، پشت سر رهبری و به حمایت از نایب امام برخواستیم. و الا اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده اگر امت اینجا قصور میکرد، اذا نقض العهد سلط الله علیهم عدوهم،
دشمن بر شما مسلط.
فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، از رحمت خدا دور میشدیم و جعلنا قلوبهم قاسیه، قساوت قلب پیدا میکردیم. این رو باید بدونیم، ما این عهد و پیمان ها رو موظفیم، مکلفیم و اگر انجام ندیم، اتفاقا همین پیوند میخوره با همین سوره مائده. آیه سوره مائده میدونید میاد آثار ولایت رو میگه، آیات 19 تا 25، بعد میگه حواستون باشه اگر با این مقام پیوند نخورید، مطابقت نکنید، ولی معصوم رو و کسی رو که ادامه و زمین ساز حرکت اوست مثل ولی فقیه، اگر تبعیت نکنید شما محروم میشید. چون وقتی که حرف موسی رو گوش ندادن برای اینکه برن داخل اون ارض مقدس بشن، فانها محرمتون علیهم، وقتی گوش نکردن حرف ولی خدا رو، فانها محرمتون علیهم، اون زمین مقدس بر اون حرام شد، محرومیت میاد. پس اونم چند سال؟ 40 سنه، 40 سال. چون میزان مجازات هماهنگ با مقدار اتمام حجت، وقتی اتمام حجت اینقدر زیاد بود، دیدن آخه ولی خدا رود و شکاف، دریا رو شکاف، رد شدن، چش اینا همه رو دیدن. وقتی اینجور میبینن اینجور حجت تمامه، طبیعیه که 40 سال بعد طول بکشه. امام راحل فرمودن که سیلی که ابرقدرت ها از ما خوردن، اگر این بار بر ما مسلط بشن، تا 40 سال نمیتونیم کمر راست بکنیم. خب منی که کارآمدی نظام ولایی رو دیدم، منی که اومدم شنهای تبس رو دیدم، عنایتهای خدا رو دیدم، در پیروزی انقلاب، در نمیدونم شنهای تبس، در نمیدونم جریان تیر، در جریان فتنه و و و، این همه اتمام حجت شده با ما. اگر خدایی نکرده به تکالیفمون عمل نکنیم، اینجور نیستش که ما بگیم خب حالا چی میشود؟ هیچی، محرومیت میاد، تیه و حیرت میاد، یکیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال. خب در اینجا فلا تیه و حیرت خیلی عرض به خدمتون بار لغوی سنگینی داره، حیرت و تحیر اجتماعی بیچاره میکنه یک جامعه رو. فلا تأسل القوم الفاسقین، اینا خودشون فاسق بودن چون فرامین ولی رو مطابقت نکردن، اینا گرفتار میشن. و اگر از اون طرف انجام بدند، همینی هستش که میبینیم میشه لفتحنا علیهم برکات من السماء. ما داریم میبینیم امنیت ایران رو در کنار دیگر
همین نمیخواد خیلی راه دور بریم، همین اطراف خودمون نگاه بکنیم، میبینیم این لنگرگاه محکم، این کشتی نجات، اینا به خاطر چیه؟ به خاطر که وقتی رهبر یک استغاثه میکنه در نماز جمعه، اینجور میان و حمایت میکنن. اینجور نیست که ما بگیم خب حالا ما با عهد و پیمانهایی که با ولیمون داریم، حالا اگه انجام ندادیم خب چیزی نمیشه که. چرا؟ آنچنان ضربه میخوریم، فکر نکنن حوزه استحباب است و مثلا حالا ما عمل مکروهی انجام دادیم، مستحب با اینطور نیست. سلط الله علیهم عدوهم، خیلی عجیبه این سلط الله علیهم اذا نقض العهد. این عهد ولایت و حمایت از ولی است که پیامبر، خداوند توسط پیامبر و امین پیمان از ما گرفته. خب من الان برای که تو این قسمت خیلی طول ندم، دوستانم زودتر وارد مفاد عهدنامه‌مون بشیم. این مفاد عهدنامه رو یه موقع است من میام برای شما روایت‌های متعددی رو که یکیشو مثلا میگم، ولی به نظر من همه اینها در یه جای خیلی زیبا جمع شده، در همون دعای عهدی که ما در هر پگاهی میخوانیم. و این همینجا عرض بکنم، فکر نکنه حالا این دو صفحه دعاست، یه صفحه دعاست، خیلی سخته. 10 بار بخونن، صبح بخونن، روز 11 حفظ میشن، روز 12 حفظ میشن، هر چقدر حافظشون ضعیف باشه روز 15 حفظ میشن. شما فقط کافی آخر مفاتیح دیگه، حالا یا قبل بعد از دعای ندبه اگر ببینن، عرض بکنم دعای عهد در هر پگاه صبح بعد از نماز صبح اینو بخونن. بعضی این چیزاش هم چاپ شده، اگر مثلا یه مدتی بخونن کاملا حفظ میشن. مفاد عهدنامه اونجا کاملا ذکر شده، عرض میکنم. یه روش کاری نستش که بیایم بگیم خب روایت‌های متعددی داریم، وظایف و تکالیف ما رو گفته، میگم من یکیش اشاره میکنم، ولی یک جایی که همه اینها جمع شده باشه در همون دعای عهده که میخوام به اون قسمت بپردازم. مثلا فرض بفرما در روایت از امام صادق سلام الله علیه داریم، من سر رن یکونم من اصحاب القائم، هر کس دوست داره از یاران امام زمان بشه. خیلی فهم میکنن اصحاب القائم یعنی مال روز ظهور، نه خیلی اینطور نیست. راه باز همین الان هم اینطوره، هر کس الان دوست داره از یاران حضرت باشه. اونم دقت کنید نمیگه اصحاب الحجه، اصحاب صاحب، میگه اصحاب القائم. نشون میده که این کسی که میخواد قیام کننده هست، اصلا جنس انتظار حرکت و قیامه. من سر رن یکنم من اصحاب القائم، هر کس دوست داره که از یاران امام بشه. ما الان دوست داریم بشیم، الان کسی از شنونده ها بینندگان شما میگه نه من دوست ندارم، همه دوست دارن، شیفتن میخوام از یاران حضرت باشیم، میگه راهش اینه. فلینتظر، باید منتظر باشید. خوب گوش بدن بینندگان شما، انتظار رسالت شیعه در اصل غیبته. انتظار رسالت ما در اصل غیبت است. انتظار عمل، حرکت، اقدام، آمادگی، زمین سازی. انتظار فقط یه آه کشیدن نیست که آه آقا کجایی بیا، امام حسین دارن به شهادت میرسونن، من فقط برای آقا گریه بکنم. پاشو برو دفاع کن، خودت، خانوادت. فعبدل نفسی و مالی و ولدی و اهلی و جمیع ما خولن بین یدک، که مفاد عهدنامه ماسا. یعنی امام زمان من بذل میکنم، به پای تو میرسم، جانم، مالم، خانوادم، خانوادم رو، هر چی که به من دادی همه رو به پای تو میریزم. اصلا مفاد عهدنامه ماست. زیارت حضرت صاحب العلم در آخر مفاتیح ببینید، فعبزل و بذل میکنم، به پاد مینیزم، مالم، جانم، خانوادم، هر چی به من دادی، پول، امکان، اعتبار، آبرو، قلم، نمیدونم هنر، هر چی دادی من فدای تو میکنم، چون تو امام همه خوبی ها و زیبایی ها هستی. صد کامد نوت هم پیش ماست، کسی که برای او کار بکنه تمام چیزها دیاره کنه او کار کرده. خب انتظار که رسالت ماست، افضل الاعمال. به یه بزرگی گفتم آقا انتظار عمله، کجا میگی؟ گفتم افضل الاعمال. چطور دقت نکرده بودم من؟ افضل الاعماله، نگفته افضل المعارف، افضل الحالات. اونا مقدمات انتظارن. انتظار عمل است. افضل لیؤدن نهدکم لخروج القائم ولو سهمن. هر کدوم از شما موظف، مکلف زمین سازی بکنه برای قیام اون حضرت، ولو در حد یک تیر، ولو در حد یک مرکبی رو آماده بکنه. اما علمت ان من ارتبط دابتا فینا مترقبا به امرنا، کسی که به خاطر منتظر امر ما، امر ما امر ولایتشونه، برای امر ولایت حاکمیت ما، ولو یک دابه، یک مرکبی رو، ارتبط با تایی مالوی، نگهداری بکنه. اما علمت ان من ارتبط دابتا، یک مرکبی رو مترقبه بهی امرنا لیقیز بهی عدوونا یا ولیقیز بهی عدو لیقیز بهی عدوونا دشمن ما رو بقید. اینا که میدونید در کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 575 یعنی اصلا حدیث معتبر از موسی بن جعفر علیه السلام، این چنین کسی که از لیقیز اصلا این انتظار دشمن رو باید بقیز در بیاره، من یه آه بکشم آه آقا کجایی کجا کدوم دشمنی با این بقیز در میاد. اما اگه من گفتم انتظار بایستی به حاکمیت برسیم به عنوان زمین سازی، ها این دشمن به قیز در میاره،
باید قوی بشیم.
کی مثلا فرض بفرمایید که یک اگر کسی بعد گفت ما اومدیم برای مبارزه با بهائیت، کدوم دشمنی به قیز در میاد برای مبارزه با بهائیت؟ همه مهدویت این انرژی فوق هستی عالم رو بیایم مثلا محدودش بکنیم برای مبارزه با یه فرقه انحرافی، اینقدر داده های اثباتی دارد و اینقدر عظیمه، این اصلا راه برد نظام در عصر غیبته، اصلا رسالت شیعه در عصر غیبت انتظار این انتظار از اون حرفاییست که و بابهاییست که یفتح من الف باب، هزار باب از اون گشوده میشود، از اون کلیدهای راهگشا و کارگشا است. یعنی چه ما اینو منحصر بکنیم و مقتدی کنیم برای یک قسمت اینجوری، یا فقط فرض بکنیم که این مهدویت فقط یه آموزه اعتقادی است، این هم مثلا در این حوزه های نه، اینقدر روی کرده جدی بین که حالا من عرض میکنم که اصلا نوع تکلیف ما همین که به خصوص رسالت حوزه ها وقت نخبه های دانشگاه اصلا همینه که بیان این نگاه های راه بردی و کلان به این اندیشه رو به این آموزه رو اونها رو بیان استخراج بکنن. ما مکلفیم. حالا اون روایت رو من میخوندم، امام صادق علیه السلام میفرمایند که من سر رنگ کنم من اصحاب الغائب فلینتظر، منتظر باشو، اما و صد اما فلینتظر ولیعمل، ببینید انتظار یعنی عمل، ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. میتونست و هو منتظر رو نگاه ها، اما خیلی نکته است و هو منتظر.
استاد پور از اتاق فرمان به من اشاره میفرمایند که ما یه ارتباطی داریم با مسجد سهله. آها خب انشالله اگر این ارتباط برقرار شد چه در میان فرمایشات استاد چه در پایان فرمایشات، چون ما میخواییم یک سفر معنوی رو با شما مؤمنین عزیز داشته باشیم و به مسجد سهله بریم. میفرمودی در خدمت هست.
این روایت امام صادق علیه السلام بمونه که مفاد عهدنامه ماست، انتظار. از این انتظار همه چی بیرون میاد، اولین وظیفه ما انتظار است، اما انتظار عمل است، آمادگی است. خب تو همین رو باید ببینید، فلینتظر امرم هست، باید منتظر باشه، اما ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. در همین حال انتظار همه اعمالش باز سمت و سوی این انتظار رو داشته باشه. اولا ورع یعنی کف و نفس عن المحرمات، گناه نکنه،
تقوا،
برای دین حریم قائل بشود، حواسش رو جمع بکنه. اما فقط حالت سلبی نیست، اثباتی هم هست. از اون طرف به محاسن و زیبایی های اخلاقی بایستی مزین باشد، منور به این زیبایی ها باشد. خب این تکلیف ماست دیگه، فلینتظر تفسیرم میکنه انتظار یعنی عمل، به اینها به همه زیبایی اخلاقی آراسته باشد در همین حال انتظارش. حواسون باید باشه، اینقدر ما تکالی و وظایفی در این قسمت داریم که، و از این روایات من میخوام از این روایت اونها صرف نظر کنیم، بپردازیم به همون دعای عهد و فرصت کوتاه دیگه ای هم که هست اون مفاد من اعوانهی و انزوی اینها رو یه مداری گفتگو کنم.
بسیار متشکریم. خب ارتباط برقرار هست، با هم به مسجد سهله بریم. برادر ارزشمندم جناب آقای احمدزاده و جناب آقای یه میان برنامه است، با هم ببینیم و برگردیم.
افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره، افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره، تو جشن تو بهترین وقت برا دعای ظهوره، برا دعای ظهوره. یا طلعت الرشیدا بیا بیا بیا، یا الحمیده. دست به دست یتیم دل شکسته، دعای جون خسته، دعای همه چشم انتظارا، همه دل بیقرارا، همه جان نسارا. اللهم اجل ولی کل فرج، اللهم
خدای ما را در زمره شیعیان و پیروانی قرار بده که وظایفمون رو بشناسیم و به اون عمل کنیم و عهد و پیمانمون با امام زمان پایدار باشیم. خیلی فرصتمون کوتاه چون ارتباط برقرار در خدمت هستیم. یه جنبندی بفرم.
من عرض کردم که در رابطه با مفاد عهدناممون گاهی میتونیم از روایت‌های جدا جدا و پراکنده استفاده بکنیم، گاهی هم همه اینها به یک نحوی در دعای عهد جمع شده. در دعای عهد میخونیم اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره و الذابین عن و المسارعین علیه فی قضاء حوائجه. چون اشاره میکنید فرصت هم نیست، با اینکه وقت بنا بود بیشتر باشه، ولی به خاطر اینکه که ارتباطی با مسجد مقدس سهله دارید من عرض بکنم. فقط هر سوال میکنم دیگه، آقایون بینندگان و خانمای بینندگان شما فکر بکنن ما مفاد عهدنامه‌مون اینه، می‌خوایم اون حضرت و کمک حضرت باشیم. آقایی که محصلی، آقایی که کارمندی، آقایی که استادی، آقایی که طلبه هستی، چی جوری میتوانی امروزه اون و کمک حضرت باشی؟ می‌خوایم ناصر حضرت باشیم. اون با ناصر فرق میکنه. نصرت در فرض دشمنه، اون در فرض دشمن نیست. ماشینم افتاده توی چاله، میگم کسی هستی با من کمک کنه ماشینمو در بیاره، این اونه. اما یه موقع هستش که ماشین رو دارید میگیرن، میگم کسی هست بیاد کمک من رو مانز دوزی بشه. ناصر در فرض دشمنه. خب انصار چجوری من میتونم، دشمنانش کیا هستم، باید دشمنان رو بشناسم، چجوری میتونم در برابر اینها من با جایگاهی که دارم. تازه این نه فقط فردی، باید فکر کنیم امروز جامعه زمین ساز چطور میتواند اون باشد، او یکی چجوری میتونه ناصر باشد، او یکی چطور میتونه زاب باشد. هر کدوم از اینها رو به نظر من اگه فکر بکنن با این اشاره هایی که شما میکنید از اونجا میگن آقا وقت تمام شده، ما فقط به همین میرسیم. فکر بکنن تفاوت اینها چیه، زاب یعنی چی، سرعت در اراده هز مسارعین علی فی قضاء حوایج، حوایج حضرت چیه، سرعتش چگونه است، و و و و. سلام علیکم و رحمت.
بسیار متشکرم از محضرت، انشالله تو فرصت های بعدی بهره مند بشیم. بریم به مسجد سهله، ارتباط داریم کارشناس محترم جناب آقای دکتر رفیع و برادر ارزشمندم جناب آقای احمدزاده شما رو به اون حال و هوا دعوت میکنن. سلام در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه فی هاز الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. با چشم شهرآشوب خود ما را زلیخا می کنی، یعقوب چشمان مرا تنها تو بینا می کنی. دیگر نمی داند کسی فرق ترنج و دست را، یوسف تمام شهر را داری زلیخا می کنی. بی تو گذشت این جمعه هم ای صاحب اصل و زمان، اصل کدامی جمعه را صبح تماشا می کنی. از مسجد سهله با شما صحبت می کنم و عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه سه سیما، دوستان در پخش شبکه سه سیما، همکار محترم و بزرگوارم جناب آقای براتی و میهمان محترمشون. از صحن جدید به نام زیبا و مقدس حضرت نرجس دارم از مسجد سهله با شما صحبت میکنم. همونجوری که لحظات پیش تصویر بنده رو ملاحظه فرمودید، پشت سر بنده به حال منزل و بیت معظم، من حضورتون عرض کنم که آقا حجت ابن الحسن عسکری امام زمان در حال ساخت است در مسجد سهله، و اینجا هم حضورتون عرض کنم که مسجد سهله و بنای جدید اون هست که مسجد بسیار زیبا و صحنای بسیار قشنگ و با صفا و پر انرژی و روحانی ساخته شده به نام مقدس خانم نرجس خاتون. و همینجا هم عرض سلام میکنیم و به این بانوی بزرگوار و مادر محترمه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجازه بفرمایید که بحث امروز که تو لحظه دیگه برای دیدن تصاویر خدمت جناب دکتر رفیع خواهم رسید و در محضر ایشون بحث و شروع خواهیم کرد، با یک حدیث زیبا از پیامبر گرامی اسلام آغاز کنم. پیامبر فرمودند که امت من در زمان مهدی از چنان نعمتی بهره مند میشوند که هرگز نظیر آن دیده نشده است. شما را به مهدی بشارت میدهم که به سوی مردم برانگیخته میشود و ساکنان آسمان و زمین از او خوشنود میگردند. همه امت من به سوی او پناه میآورند، همچون زنبوران عسل که ملکه خیش پناه میبرند. او عدالت را آنچنان که باید در پهنه جهان میگستراند تا جایی که صفا و صمیمیت صدر اسلام با آنها برمیگردد. او خفته ای را بی جهت بیدار نمی کند و خونی را به ناحق نمی ریزد. دلهای بندگان را از عبادت و اطاعت آکنده می کند. بر همه جا دامن می گستراند. خدا به واسطه او دروغ را ریشه کن می کند و خوی درندگی و ستمگری را محو می گرداند و طوق ذلت بردگی را از گردن خلائق بر می دارد. هیچ کس فقیر نمی ماند. مردم برای صدقه دادن به دنبال نیازمند می گردند و پیدا نمی کنند. به هر کی مال را عرضه کنند می گوید من بی نیازم. به امید این روز انشالله که در خدمتون خواهیم بود و امروز هم با یه بحث بسیار زیبا و شیرین در خدمتون خواهیم بود. انشالله حتما بیننده برنامه ما باشید. به صورت زنده و مستقیم از مسجد سهله در خدمت جناب دکتر رفیع با شما گفتگو خواهیم کرد و موضوع بحث ما هم وظیفه منتظران هست. اللهم عجل ولیک الفرج، در خدمتون هست.
عشقت شفای سینم، مهدی بیا مهدی بیا، دست من و دامان تو جان جهان قربان تو، چشم من و احسان تو مهدی بیا مهدی بیا، مهدی بیا مهدی بیا، ای دلبر دور از نظر، ای شاهد والاظهر، ای منتظر ای منتظر، مهدی بیا مهدی بیا، اندر سر راه تو من صبر و تحمل.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بدون هیچ مقدمه ای از مسجد سهله میخوام در محضر جناب دکتر رفیع عزیز باشیم و بشنویم فرمایشات زیبا و قشنگ ایشون رو در مورد مسجد، در مورد امروز و بحث وظایف منتظران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد با توجه به اینکه دیروزم بودیم خدمت بینندگان عزیز دارم. ما به وعدمون عمل کردیم دیشب کربلا زیر قبه ابا عبدالله و امروز صبح برای همه بینندگان دعا کردیم، مخصوصا برای جاشون هم خالی بود، مخصوصا برای جوانها، اونهایی که به هر حال همسر میخوان، اونهایی که فرزند میخوان، و برای اینکه دلهاشون انشالله به هم گرم بشه از علی عبدالله خواستیم واسطه بشن پیش خداوند و امیدواریم که حاجت همه عزیزان برآورده بشه. خب اینجا مسجد سهله است و در این صحنه جدیدی که با فرامایشات شما امروز اینجا به هر حال این برنامه آغاز شد، دیروز هم اشاره کردیم یکی از ویژگی های این مسجد این است که دعا درش مستجاب هست. سیره ائمه معصومین هم این رو نشون میده، اون داستان معروفی که شنیدید برای امام صادق علیه السلام نقل کردند، یک زنی رو ظالمان حکومت دستگیر کردند و برخورد کردند با ایشون، چون در واقع مطلبی گفته بود راجع به زهرا سلام الله علیها. امام فرمودند که من میرم مسجد سهله براشون دعا کنم و خلاصی او رو از خدا بخوام. این نشان دهنده این است که یکی از مکانهای محل اجابت دعا همین مسجد سهله است که بوی امام زمان ارواح و نافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف رو میده. امیدواریم ما زنده باشیم آقا رو در اینجا زیارت کنیم، خدمتشون برسیم. اما بحثی رو که اشاره کردید، بحث وظایف منتظران که برنامه‌های قبل هم اجمالاً بهش پرداختیم، ببینید قرآن کریم در یک اصل کلی می‌فرماید ما در زبور لقد کتبنا، این رو نوشتیم و آوردیم، که اتفاقاً من زبور و مزامیر حضرت داوود رو دنبال کردم، دیدم هنوز علارغم اون تغییرات که تو این کتب سابق داده شده این مطلب هست. می‌فرماید که ما در اونجا نوشتیم که در آینده وارث زمین بندگان صالح خواهند شد. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. پس این موضوعیت داره، یعنی کسانی به درد حکومت امام زمان ارواحنا فدا می‌خورن و در آینده حکومت ایشون تأثیر گذارن که بنده صالح خدا باشن، عبد پسندیده و شایسته خدا باشن. باز به همین قرآن که مراجعه میکنیم، که الان من میخوام یه قدری بحثمون قرآنی باشه امروز،
بله.
یه سری آیاتی رو در قرآن میبینیم که ائمه بزرگوار ما این آیات رو بر یاران حضرت مهدی تطبیق دادن، حتی فرمودن مثلا دوران غیبت باید اینطور باشن مردم، که یکی از اون آیات آیه 54 سوره مائده است. البته عرض کردم نمیخوایم بگیم این آیه معانی دیگه و مصادیق دیگه ای نداره، اتفاقا در زیارتنامه حضرت علی علیه السلام که توفیق داشتیم دیروز میخواندیم، من دیدم که تو زیارت غدیر که از قول امام صادقه، از قول امام حادیث، خیلی زیارت پرمعنایی هم هست، دیدم اونجا همین آیه رو خون آورده و میگه علی جان تو مصداق این آیات هستی. ولی داریم در به اصطلاح منابع رواییمون این آیه 54 سوره مائده رو، میفرماید مهدی باوران و کسانی که در دوران غیبت هستند میخوان زمینه حکومت امام زمان رو فراهم کنن، این ویژگی ها رو باید داشته باشن. که اینا 5 تا ویژگی است که من خدمتتون عرض میکنم.
بله.
یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، خطاب به مؤمنای صدر اسلامه، میگه که آی مؤمنا اگر یه عده مرتد میشن از دین بر میگردن کافر میشن، نگران نباشید. فسوف یأتی الله بقوم، در آینده اقوامی میان که در بعض روایات دیدم که پیغمبر گرامی اسلام به سلمان میفرمود اینها اقوام تو هستن، یعنی از همشهری های خلاصه تو هستن. خب حالا اون 5 ویژگی چیه که تو این آیه میفرماید که اینا باید داشته باشن؟ 1 یحبهم و یحبونه، اینا کسایی هن که خدا دوستشون داره، خدا اینا هم خدا رو دوست دارن. پس یکی از وظایف منتظران اینه که با خدا رفیق باشن، یک کاری کنن خدا دوستشون داشته باشه. حالا چه کار کنن خدا دوستشون داشته باشه؟ همین قرآن رو باز کنن ببینن خدا چه کسایی رو دوست داره. ان الله یحب المتقین، ان الله یحب المحسنین. آدم تقوا داشته باشه، آدم احسان بکنه، آدم صادق باشه تو زندگیش، خدا دوستش داره. ببینید یه بچه وقتی میخواد بشه باباش محبوب باشه، یا یه محصل میخواد بشه معلمش محبوب باشه، چه کار میکنه؟ میره میگرده ببیند عامل این محبوبیت چیه. اگه مشقاشو خوب نوشت، درس خوند، معلم دوستش داره، با کسی که فامیلی نداره تو کلاس، که یه بچه رو کی باباش دوستش داره؟ وقتی تو مرز خودش حرکت کنه، مخالفت باش نکنه. خدا همه بنده هاشو دوست داره. جالبه آقای احمدزاده، روایت داریم که خدا بنده رو دوست داره، گاهی از عمل بنده بدش میاد. مثل که شما بچه‌تون رو دوست دارید، ولی یه کار زشتی انجام داد، اون دوستیتون به بچه عوض نمیشه. از اون کار خوشتون نمیاد. میگید بابا جون دوستت دارم ولی این کارو نکن.
یا مثلا قدیم میگفتن که تو اصطلاحات میگن طرف جاواگره، یا طرف خودشیرینی میکنه برای آره. طرف مقابلش خودش رو تو دل طرف جا بده.
جا کنه.
چه کنیم که تو دل خدا جا بشه؟
برای اینکه آدم خودش رو تو دل خدا به قول شما به تعبیر شما جا کنه، این راهش همینه. ببینه خدا چه چیزایی رو براش مهمه، ارزشه. طبیعتاً خداوند تبارک و تعالی هر کجا تو قرآن محبتش رو مطرح میکنه، حتی اونجایی که محبت اهل بیت رو مطرح میکنه، اونم روی فامیلی و آشنایی نیست، چون اینا بنده صالح خدا هستن، چون عبد برگزیده خدا هستن. ولذا اولین ویژگی یاران امام زمان است که خدا دوست باشن، خدا هم طبیعتاً دوستشون داره و این رابطه دو طرف است. من حالا همینجا نکته‌ای بزنم بگم، تو قرآن کریم مکرر از رابطه دو طرفه سخن گفته شده. مثلا اذکرونی اذکرکم، یادم کنید یادتون میکنه، یاری میکنید یاریتون میکنه، تنصر الله ینصرکم، یا مثلا قرض بدید تو زندگیتون وسعت ایجاد میکنه، شکرم کنید نعمتتون رو زیاد میکنم. دائما از این جور
جاده دو طرفه است، طرف یه طرفه ای وجود نداره.
آره. البته جاده دو طرفه است که از اونور با سرعت بیشتری میاد.
بله دیگه،
یعنی خدا میگه اگه تو یه وجب بیای من یه قدم میام، اگر تو یه لحظه به من رو کنی من لحظات زیادی به تو رو میکنم، اگر تو عرض میکنم که منو یاد کنی یه جایی یادت میکنم که بهش نیاز داری. و بازم اینو بگیم، این جاده دو طرفه به گونه ایست که اگر کسی اصلا از این جاده هم نرفت باز خداوند یه سری الطافی رو بهش داره. بحبه. یا دائم الفضل علی البریه. الان هندوها، کافرها، مرتدا، عرض میکنم که انواع اقسام مردم تو دنیا دارن از خدا روزی میخورن دیگه. هیچ وقت، یه وقتی حضرت موسی به خدا گفت خدایا روزی فرعون رو قطع کن تا بمیره، خطاب شد ما همچین کاری نمیکنیم، ما نمیتونیم این کارو بکنیم. شما دیدید تا حالا احدی رو خدا اینطوری مثلا توی عالم، نه عذاب اومده گاهی به خاطر کثرت گناهانشون، ولی روزی کسی رو اینطور قطع نکرده. پس یکی این که تو دل خدا جا باز کنیم و خدا رو دوست داشته باشیم، خدا ما رو دوست داشته باشه، این ویژگی اول. دوم، در این آیه میفرماید اعزت علی الکافرین، یاران مهدی کسایی هستند که در مقابل دشمن محکمند، خودشون رو نمیبازن. این خیلی نکته مهمی است. در مقابل دشمن، شما ببینید 313 نفر تو جنگ بدر مقابل 1000 نفر ایستادن. قرآن میفرماید رعب در دل دشمن افتاد و اینها هم اتکای به خدا کردن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، پیروزم شده. دشمن، حالا همینجا اینو خدمت بینندگان عزیز بگم چون نکته مهمی است، یکی از وظایف ما دشمن شناسی است. یک، دشمنو بشناسیم. دو، دشمنو کوچیک نگیریم. سه، راه مقابله دشمن رو بلد باشیم. اینا که گفتم همه آیه و حدیث داره. ببینید قرآن کریم میفرماید شما دو جور دشمن دارید، روایت هم داره، یه دشمن بیرونی دارید، دشمن درونی. درونی خطرناک داره چون همیشه با آدمه. شما وقتی خونه رفتی درو بستی دیگه امریکا سراغت نمیاد، دشمن سراغت نمیاد، مگر اینکه بله. بشینی پای ماهواره و
کار بکنی، کسی نشه بشه کس کار بنداره.
اما این نفس اینطور نیست، شهوت اینطور نیست. لذا مادر بت‌ها بت نفس شماست. خب حالا که دشمن رو شناختیم، دو، لا تستسخرن عدوان، دشمن رو کوچیک نگیر. نه شیطان که چیزی نیست، نه شیطان خیلی عدو مبینه، دشمن آشکار. و سوم، راه‌های مقابله با دشمن رو هم انسان بدونه. دومین ویژگی یاران امام زمان این است که در مقابل دشمن محکمن، خودشون رو نمی‌بازند. ویژگی سوم یاران امام زمان نسلش که اذلتن علی المؤمنین، تو این آیه 54 سوره مائده داریم بحث میکنیم، یعنی در مقابل مؤمنا متواضعن دیگه، برای زن و بچه قیافه نمیگیره، برای رفیق و دوست و منم و رئیسم و نه، هر کی میخوای باشیم باباته، ولو شما وزیری، وکیلی، رئیس جمهوری، آیت اللهی، این پدرته، هر کی میخوای باش این مادرته، باید احترام اونگونه باشه که با مادر باید برخورد کرد. شما بیرون هر کسی بخوای باش، تو خونه که میای این زنته، این بچته. ولذا تواضع و فروتنی در مقابل مؤمنین، یکی از مراجع بزرگ که وقت درسشون میرفتیم، خدا حفظشون کنه، ایشون میفرمود در میان صفات رذیله صفتی از تکبر بدتر نیست، چون با خدا در افتادنه. یکی از صفات خدا متکبره دیگه.
بله.
هو السلام المؤمن مهیمن العزیز الجبار المتکبر، آخر سوره حشر. البته تکبر در خدا به معنای منفیش که پیش ما هست نیستا، تکبر در خدا یعنی با کبریایی، با عظمت، با ابهت. پس ویژگی سوم یاران حضرت نسلش که اینا در مقابل دشمن به اصطلاح محکمن، استوارن و عذر میخوام در مقابل مؤمنین متواضعند. حالا من یه بار دیگه آیه رو از رو بخونم که درست نقل کرده باشم. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اذلة علی المؤمنین، من جابجا گفتم.
بله.
در مقابل مؤمنین متواضعن، اعزة علی الکافرین، در مقابل دشمن محکمن. سوم، یجاهدون فی سبیل الله، اینا جهاد میکنن در راه خدا، در راه خدا مجاهدن، یعنی حالا جهاد ممکنه جهاد با نفس باشه، جهاد با فیزیکی تو جبهه باشه. و ویژگی پنجم، ولا یخافون اللومت اللائم، هرگز از سرزنش کننده ها نمی ترسن. آقا فیلم بسازن، طعنه بزنن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، گفت دشمنا میگن اگه آقا داشتید می اومد، به ما طعنه میزنن، ما این راه خالی نمی‌کنیم. اگر طعنه زدن، تعریض زدن، شبهه کردن، ولا یخافون لومت لائم. اینها پنج ویژگی است که در آیه 54 سوره مائده آمده. یه آیه دیگر هم من مطرح کنم، باز دوباره اگر
فرصت
بود برمیگردیم. بس
بل.
آخر سوره آل عمران یه آیه‌ای داره که عجیب است. علامه طباطبایی با اینکه بناش تو تفسیر المیزان بر اختصار بوده، ولی 70 صفحه این آیه رو تفسیر کرده. مفصل یه بحث طولانی ذیل این آیه داره که تعبیر ایشونه به نظرم که میگه خلاصه این سوره آل عمران تو این یه آیه اومده. آیه سوره آل عمران 200 به اصطلاح آیه است، این آخرین آیه شه. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. در روایت دیدم این آیه هم بر یاران حضرت مهدی تطبیق شده. آی کسانی که ایمان دارید، 4 تا کار بکنید: اصبروا، خودتون صبور باشید. 2 صابروا، به همدیگه هم توصیه صبر کنید. من یه وقت خودم تحمل میکنم، یه وقت میگم نه شما هم داری عجله میکنی، میگم آقا عجله نکن، صبور باش. اتفاقا تو قرآن تو سوره والعصر هم داریم دیگه: و تواصوا بالصبر، به همدیگه توصیه صبر. واقعا اگه تو خونه آقا به خانوم، خانوم با آقا، پدر به فرزند، فرزند به پدر، اصلا همه جامعه
توصیه صبر،
توصیه صبر بکنن، تصادف میشه این راننده بیاد به اون بگه صبر کن، به این بگه صبر کن، دعوا نمیشه دیگه، انقدر کلونتری ها دادگاهش رو.
دو مورد بعدتون یه دقیقه فرصت داریم.
یه دقیقه کل فرصتمون یه دقیقه.
بله متاسفانه.
عجب. عرض میکنم که نمیارزه از کربلا تا اینجا بیایم
دیگه، اومدیم دیگه.
بله. عرض میکنم که صفت سوم و رابطو، بعضی اینو معنا کرد یعنی با امام زمانتون مرتبط باشید. گرچه رابطو معنای مرزداری و حفظ ارزش ها هم هست. و آخرین مورد و اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکر. تشکر میکنم از جناب دکتر رفیعی که در این سفر با ما همراه بودن، از دوستان در و عزیزانی که در عراق و کربلا و نجف همراه ما بودن. از تولیت محترم مسجد سهره تشکر میکنم که برای اولین بار این سهر رو باز کردم و ما تونستم اینجا برنامه بریم. همونجا ملازم میفهمین که هیچکس اینجا تردد نداره، اون طرف هستن اکثر مردم. و همه دوستانی که همراهی کردن، دوستان در پخش شبکه 33 مدیریت محترم پخش، مدیریت محترم شبکه و همه عزیزان و دوستان، عاقبت بخیر باشید. ان شاءالله که سفر ما هم مورد قبول آقای امام زمان قرار گرفته باشه. یک دعا بفهمید خودتون.
یک دعا دلم میخواد بکنم، این است که خدای آمار طلاق تو کشور ما به صفر برسون، آمار ازدواج رو هم 100% افزایش بده که ان شاءالله همه جوان ها ازدواج کنن.
ان شاءالله التماس دعا. خدا نگهدار، موفق و پیروز باشید. اللهم عجل لولیک الفرج.
خب سلام مجدد، خسته نباشید. خوشا به سعادت اونهایی که پرواز معنوی کردند و به صحن و سرای کربلا رفتند. در مسجد سهله صحبت‌های خوب آقای دکتر رفیعی را شاهد بودیم. آرزوی توفیق برای همه شما خوبان دارم. تا دیداری بعد و برنامه دیگر با ماه 14 در خدمتتون هستیم. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و تندرست، سربلند باشید و سرافراز. دعا کنیم برای تعجیل در فرج مولای خوب و مهربانمون امام زمان. دعا کنیم برای شفای بیماران. خدا یار نگهدار همه شما.
روی ندیده تاست خورشید دیده ما، حتی شب فراقی ماه دمیده ما، زخم فراقو داریم هرگز به لب نیاریم، زیرا دهد گواهی رنگ پریده ما. کوه غم تو ما را در هم شکست، زین رو خوشتر ز نخل تو باست قد خمیده ما. آقا ما، 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 آقا ما.